شنونده ارجمند سلام، مجله شامگاهی رادیو آزادی مستقیما از شهرای پراگا و دوشنبه پخش می شود. تایری سفر هستم و در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگا. امروز جمعه 16 نوامبر سال 2007 است. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر.
شام بخیر شنونده ارجمند، فرهاد میلادم و استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما را همراهی می کنم. ساعت در شهر دوشنبه 9 شام است. نخست اخبار تازه امروز را همکارم سلیم ایوبزاد تقدیم میکند.
تشکر از همکارانم و سلام به شنونده ارجمند. آخرین تازه ترین خبری که در این لحظه به دست ما رسید این است که در گرجستان دستور وضعیت فوق‌العاده بیکار کرده شد. طوری معلوم در این باره دیروز پارلمان گرجستان تصمیم گرفته بود و امروز این فرمان را پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی به امضا رساند و در لحظه امضای این دستور او چنین گفت: من می خواهم به همه نیروهای سیاسی، نمایندگان همه جناح‌ها، همه شهروندان گرجستان بگویم که آنها امکانات کامل دارند از همه حقوق سیاسی خیش بدون محدودیت استفاده کنند. ما قانون ویژه داریم که دسترسی مخالفان را به رسانه های اخبار عام ضمانت می دهد. طوری معلوم دستور وضعیت فوق‌العاده در گرجستان را پرزیدنت ساکاشویلی روز 7 نوامبر در دوام نمایش‌های گسترده اعتراضی مخالفانش و درگیری پلیس با تظاهرکنندگان اعلان کرده بود. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان در سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز اظهار داشت که روسیه خواهش ندارد ناظران بین الملل را به طور سریع‌وقتی و با حسن نیت بپذیرد و با آنها همکاری کامل داشته باشد. سخنگوی این نهاد خانم اردور گوناردوستیر با رادیوی آزادی گفت با سبب آنکه روسیه در فرستادن دعوتنامه ها و صدور روادید تاخیر کرد، ناظران نمی توانند فعالیت خود را در روسیه شروع کنند.
ما را به تکرار مطمئن نکردند که دعوتنامه ها در راهند. این راه 2 ماه کشول یافت و از بس که دعوتنامه ها 2 هفته پیش رسیدند ما هنوز روادید نگرفته ایم. و این ترتیب ما یگان ناظر فرستادن نمی توانیم، حتی گروه کارگزار را نیز.
روسیه این بار برای مشاهده انتخابات پارلمانی دوم دکبر خود همگی 70 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا را دعوت کرده است، در حالی که ناظران از کشورهای عضو سازمان در انتخابات سال 2003 400 نفر بودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه میخائیل کامینین به اظهارات امروزه سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتنا نکرد و گفت این نهاد حق دارد هر تصمیمی که میخواهد بگیرد، اما دیرتر افزود:
У нас вызвало недоумение содержание письма, которое направило.
Муҳтавои номаи мудири дафтари ниҳодҳои демократия ва ҳуқуқи инсони созмони амният ва ҳамкори Аврупо таъҷҷуби моро ба миён овард. Ягон далели ин нома ва шарҳи қарори нафиристодани нозирон аслан ҷавобгӯи ҳеҷ танқиде буда наметавонад.
Пытается объяснить принятое БДИЧ ОБСЕ решение.
کمیسیون اروپا امروز از شرکت نکردن ناظران بین المللی در انتخابات روسیه اظهار تأسف کرد و از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دعوت نمود به معیارهای بین المللی عرض بگذارد. تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و قرقیزستان امروز سازشنامه انتقال نیروی برق از طریق شبکه کابلی را امضا کردند که قرار است تا سال 2012 هم ساخته شود. وزیر انرژی و آبی افغانستان اسماعیل خان میگوید نیروی برق از کشورهای شوروی سابق به واسطه افغانستان به پاکستان انتقال خواهد یافت و یافت افغانستان اجازه دارد از 25% این نیرو استفاده کند. سازمان ملل متحد از پیمان اتلانتیک شمالی دعوت کرد بر ضد تجارت غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان اقدام بیشتر نشان دهد. طبق پیشنویس نهایی گزارش سازمان ملل، حجم عمومی صدور این مواد از افغانستان در سال روان 4 میلیارد دلار را تشکیل داده است. پلت بالایی پارلمان روسیه به طرفداری از خروج این کشور از سازشنامه نیروهای مقرر اروپا رای داد. دادستان های ترکیه پرونده منع فعالیت حزب سیاسی طرفداری کردها را با اتهام جدای خواهی شروع کردند. صحبت از حزب جامعه دموکراتی می باشد. نیروهای انتظامی روسیه مشترکاً با کارمندان خدمات مهاجرت این کشور در یک عملیات ویژه 80 مردکار تاجیک و قرقیز را امروز در مسکو بازداشت کردند. مقامات روسیه می گویند این مهاجران در خانه های متروک در شرایط غیر بهداشتی 10-15 نفری به سر برده اجازه اقامت و کار در مسکو را نداشتند.
تشکر همکارم سلیمی ایوبزاد بود با تازه ترین اخبار این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اولی این ساعت با هم میشنویم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت ناظرانش را برای نظارت انتخابات پارلمانی روسیه نمی فرستد.
پس از دو هفته و بعد دعوت های جامعه بین المللی گرجستان امروز وضع فوق العاده را خاتمه داد.
در پاکستان نخست وزیر موقتی تا زمان انجام انتخابات پارلمانی حکومت این کشور را اداره می کند.
در تاجیکستان 15 سالگرد اجلاسیه را تجلیل کردند که رئیس جمهور امام علی رحمان را سری قدرت آورد. همان گونه که در خبرها شنیدید، سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد ناظران انتخاباتیش را برای نظارت انتخابات پارلمانی روسیه نمی فرستد. این تصمیمی که بسیاری ها انتظار نداشتند محافل زیاد سیاسی را حیرت زده کرده است.
بله فرهاد، ولی واکنش خود مقامات رسمی مسکو تا کنون به این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا آرامانه بوده است و در این باره خبرنگاری مرکزی خبری رادیوی آزادی خالد قادر گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
دفتر حقوق بشر و اینستیتوت های دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا به مقامات روسیه رسما خبر داده است که انتخابات پارلمانی 2 دکامبر در این کشور را نظارت نخواهد کرد. در یک نامه به عنوان کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا کریستیان ستروخال گفته است که ناظران این سازمان بنابر ایجاد محدودیت و به تأخیر اندازی ها کار خود را اجرا کرده نمی توانند. در بیانیه رسمی دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده است که این سازمان آماده بود با وجود ایجاد محدودیت های بی سابقه که دعوتنامه رسمی مقامات روسیه در خود داشت، ناظرانش را برای نظارت انتخابات فرستاد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که در گرفتن روادید سفر به روسیه پیوسته دچار مشکلات شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیت داشت 7 نویبر 20 ناظر و سپس 15 نویبر 50 ناظر دراز مدت را برای نظارت آن کارزار مهم سیاسی روسیه بفرستد. پیشتر از این مقامات روسیه گفته بودند که میخواهند تعداد کمتری ناظران خارجی را به انتخابات امسال دعوت کنند. بعدن دولت مسکو همچنین گفت که ناظران را به انتخابات راه میدهد، ولی آنها باید بر اساس برنامه تهیه کرده کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه عمل کنند. واکنش مقامات روسیه به تصمیم نفرستادن ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آرامانه بوده است. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش هیچ مانعی برای فرستادن ناظران ایجاد نکرده است و مشکلات در صدور روادید سفر تنها مشکل فنی بوده است. به اندیشه او، عدم حضور ناظران خارجی در انتخابات پارلمانی روسیه که قرار است 2 دکامبر برگزار شود، هیچ سوال دایر به شفاف و عادلانه صورت گرفتن انتخابات بر نخواهد انگیخت. اما بر اساس یک نظرسنجی که با درخواست رادیوی آزادی در روسیه انجام شد، اکثر پرسیده شدگان در این کشور گفتند که باور ندارند که انتخابات پارلمانی در کشورشان شفاف و عادلانه برگزار می شود. روسیه همچون یک عضوی سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1990 عهد داده است که ناظران خارجی را اجازه می دهد تا شیوه برگزاری انتخابات های این کشور را نظارت کند.
تصمیم غیر منتظر دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا در خصوص نفرستادن ناظرانش به انتخابات پارلمانی روسیه. شنوندی ارجمند، شما می توانید فشرده این گزارش را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز بخونید. نشانی سامانه رادیوی آزادی را از این آگاهی پیدا می کنید.
اینجایم آزادی نقطه تیجی.
خبر،
تحلیل،
عکس، ویدیو.
آزادی نقطه تیجی. آزادی نقطه تیجی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. یک ساعت پیش در گرجستان که چند پیشتر شاهدی تظاهرات عظیمی مخالفین دولت شد، وضع فوق‌العاده پایان یافت. در دو هفته پیش بعد از آن که حدود 70 هزار نفر از طرفداران نیروهای مخالف حکومت میخائیل ساکاشویلی در شهر تبلیسی تظاهرات کردند و سپس به طور خشونت‌آمیز سرکوب شدند، رئیس جمهور ساکاشویلی در کشورش وضع فوق‌العاده اعلام کرد. اما شیوه مناسبت با تظاهرگران و قرار میخائیل ساکاشویلی در مورد وضع فوق‌العاده را کشورهای غربی سخت تنقید کرده و از او خواستند این امر خود را لغو کند. همکارم سلیم ایوبزاد در این باره بررسی بیشتر دارد.
از شامگاهان روز جمعه 16 نوامبر وضعیت در گرجستان نه فوق‌العاده بلکه عادی شمرده می شود. اما مخالفان حکومت ساکاشویلی شکایت دارند که برای انتخابات عادلانه در ماه ینوار سال آینده تنها لغو وضعیت فوق‌العاده کافی نیست. وکیلان پارلمان گرجستان روز پنجشنبه با اکثریت آرا قرار بیکار کردن دستور وضعیت فوق‌العاده را به تصویب رساندند. این فرمان را پرزیدنت ساکاشویلی بعد از نزدیک به یک هفته نمایش‌های اعتراضی مخالفان با طلب استعفای او و پس از درگیری پلیس با تظاهرکنندگان روز 7 نوامبر اعلان کرده بود. پیش از رایدهی رئیس پارلمان گرجستان نینا برجانادزه از وکیلان طوری دعوت کرد که نتیجه ها مثبت شوند. شهروندان تاجیکستان چنین شیوه دعوت را در پارلمان خود بارها شاهد بوده اند.
اورادغبیت میمدیناروبس گنجیس خرام اورادغبیت گنجی اقربا دادگنیلبیس پروژکتس پرزیدنتیساتویس ساکارتولوس پارلمنتیس مخریدان تنخموبیس.
توجه کنید لطفا، ما برای طرح قرار رای میدهیم که رضایت پارلمان را در بابت بیکار کردن وضعیت فوق‌العاده سر از ساعت 7 شام 16 نوامبر به پرزیدنت میرساند. تشکر، تصمیم گرفته شد. 153 طرفدار، 2 ضد. در ضمن تقریباً به همین شمار رای ها پارلمان گرجستان 9 نوامبر دستور وضعیت فوق‌العاده را که پرزیدنت ساکاشویلی جاری کرده بود پشتیبانی نمود. این هم در حالی که وکیلان مخالف در اجلاسیه حضور نداشتند. این دستور همگونه گردی همایی و فعالیت رسانه های مستقل را ممنوع گرداند. دلیل ساکاشویلی این بود که می گفت در پس تظاهرات و طلب های استعفا روسیه قرار دارد و این یک تلاش تبادلات دولتی است. با فشار بین المللی و نرمتر گشت و در حالی که قبل از این درگیری ها مخالف تغییر تاریخ انتخابات بود، طرح برگزاری انتخابات زود هنگام را برای 8 ینوار اعلام داشت. انتظار می رود که لغو وضع فوق‌العاده به معرکه های معتدل انتخاباتی مساعدت خواهد کرد. وزارت امور بیرونه ایالات متحده از این قدم گرجستان استقبال کرد. این نهاد و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد اروپا، تفلیس را جدن به لغو وضعیت فوق‌العاده دعوت می کردند.
سلیم ایوبزاد از رادیو آزادی گزارش می داد. اما وضع فوق‌العاده در پاکستان همچنان تا انتخابات آینده پارلمانی در این کشور ادامه خواهد کرد. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان نیز با ذکر افزایش افرادگرایی اسلامی و دخالت دیوان عالی به فعالیت حکومت در این کشور وضع فوق‌العاده اعلام کرد که این امر باعث شدت گرفتن بحران داخلی در پاکستان شد و انتقاد شریکان غربی خود مشرف را برانگیخت. انتخابات در پاکستان ماه ینوار صورت می‌گیرد، ولی تا آن زمان فعالیت‌های آن را حکومت موقت اجرا خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی شهلای گلخواجه در این باره بررسی بیشتر دارد.
امروز رئیس سنت پاکستان میا محمد زمرو با حیث اجرا کننده وظیفه نخست وزیر این کشور سوگند رسمی یاد کرد. دوره ریاست جمهوری پرویز مشرف و فعالیت پارلمان پاکستان نیمه شب امروز پایان یافت. همزمان دادگاه عالی پاکستان اعلان داشت که پرویز مشرف تا 1 دکبر از وظیفه فرمانده ارتش کنار می رود. ولی پرویز مشرف میگوید تا زمان تایید شدن دور دوم ریاست جمهوریش از طرف دیوان عالی در این مقام خواهد ماند. حکم دایر به قانونمندی انتخابات ریاست جمهوری پاکستان را که ماه اکتبر دایر شد قرار است به زودی دیوان عالی پاکستان تایید کند. همچنین امروز مقامات پاکستان حکم بازداشت خانگی بنظیر بوته، یکی از رهبران مخالفین پرویز مشرف را لغو کردند. سابق سروزیر پاکستان هنوز روز سه‌شنبه در حالی که می‌خواست راهپیمایی را به تقاضای استعفای پرویز مشرف سروری کند، از جانب مقامات این کشور به حبس خانگی 7 روزه محکوم شد. روز پنجشنبه خانم بوته در صحبت با شبکه تلویزیونی محلی داون گفت پرویز مشرف کشور را به قفا به سوی دیکتاتور میبرد. همزمان بنظیر بوته امکان تقسیم قدرت با پرویز مشرف را کاملا رد کرد. ولی پرویز مشرف در صحبت با خبرگزاری های خارجی بارها تاکید کرده است که او نه دیکتاتور بلکه نفر است که میخواهد کشورش را به سوی دموکراسی ببرد. در همین حال امروز قرار است معاون وزیر امور خارجه آمریکا جان نیگراپونته در اسلام آباد ضمن دیدار با پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در مورد پایان دادن وضع فوق‌العاده در این کشور گفتگو کند. در این باره جان نیگراپونته روز پنجشنبه چنین گفت:
The political process in Pakistan has been derailed. Our message is that we want to work with the government and people of Pakistan and the
روند سیاسی در پاکستان از راه خارج شده است و هدف ما این است که با حکومت و مردم پاکستان و بازنگران صحنه سیاسی کار بریم و از سیاسی را به حالت عادی خود برگردانیم.
سازمان دیدبان حقوق بشر پرویز مشرف را به آن متهم میکند که با استفاده از حالت اضطراری اعلان شده مخالفان خود را سرکوب میکند. ملاقات جان نیگراپونته با پرویز مشرف ساعت بعد از آزاد شدن بنظیر بوته رهبری مخالفین از حبس خانگی صورت میگیرد. افزا در پاکستان تا کنون شدت میگیرد. روز پنجشنبه در گردی همایی که طرفداران بنظیر بوته در کراچی دایر کردند در نتیجه تیرپرانی دو نفر کودک کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند.
تحولات اخیر در پاکستان که دوچاری بحرانی سیاسی داخلی شده است. مجله شامگاهی رادیو آزادی را پس از شنیدن یک آگهی ادامه می دهیم.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در تاجیکستان امروز 15مین سالگرد سسی 16مین شورای عالی سابق این کشور را تجلیل کردند که محض در همان اجلاسیه امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی کشور سر قدرت آمد. مراسم اصلی تجلیل از این سالگرد اجلاسیه امروز در ولایت سوخت محل برگزاری اجلاسیه دایر شد و در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ضمن اشتراک در مراسم تجلیل از اجلاسیه 16مین شورای عالی در خوجند، خاتمه یابی جنگ شهروندی و برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان را مهمترین دستاورد این اجلاسیه ارزیابی کرد و گفت پیشرفت های اقتصادی تاجیکستان نیز از نتیجه های اجلاسیه مذکور محسوب می‌یابد. او گفت
اگر در یاد داشته باشید سال 1995 بودجه دولت ما همگی 270 میلیون دلار آمریکایی بود. یک بودجه دولت صاحب اصلاح ما 270 میلیون. امروز 1.5 میلیارد دلار است. هر سال از 150 تا 200 میلیون دلار بودجه ما زیاد شده است. نتیجه تنجی، وحدت، صلح و آرامی و زحمت شبانه روزی مردم شرفمند تاجیک.
اما با گفته تحلیلگران و کارشناسان در 15 سال بعد اجلاسیه 16 با وجود آن که در تاجیکستان صلح و آرامش پایدار شده است اما در این مدت تاجیکستان نتوانسته است در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی به پیشرفت و رشد چشمگیر نائل گردد. قسم زیادی اهالی کشور تقریبا 60% از روی آمار رسمی در قشاقی و ناداری به سر میبرند و در تاجیکستان جایی کار پیدا نکرده برای مردی کاری و دریافت روزی به روسیه و کشورهای دیگر سفر میکنند. کارشناس نعمت الله میرسعید:
امروز تاجیکستان در کدام حال است؟ ما از کروپسی آزاد شده نمیتوانیم. حتی منصب های دولتی فروخته میشوند. مردم اذیت میکشد. مردم قشاق است. ولی یک مقدار معینی، مقدار ناچیز جامعه در شخصیت منصبداران دولتی از تمامی بهبودی هایی که کرسی دولتی میورد استفاده میکنند. تمامی شرایط برای اونها مهیا است ولی مردم زحمتکش گرسنه است. این به شرافت جلسه 16 این اون مظفریتی که به وای ما امروز رسیدیم.
اما بابا جان اکرام سردبیر هفته نامه ورارود در خوجند از اشتراکداران اجلاسیه مذکور به صورت یک پارچه باقی ماندن تاجیکستان در خریطه جهان را مهمترین دستاورد اجلاسیه 16 میخواند و میافزاید:
اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان از آن خاطر تاریخی هست که این پیش از همه به قیصر و سامانی خاتمه گذاشت و بعداً برای برقرار کردن حاکمیت کنستیتوسیونی در قلمرو جمهوری تاجیکستان اساس گذاشت.
اجلاسیه 16 سابق شورای عالی تاجیکستان در قصر ارباب خوجند در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان را از کرسی رئیس کمیته اجرایی حکومت کولاب به مقام رئیس شورای عالی و رهبری دولتی تاجیکستان آورد. این زمانی بود که فعالیت حکومت موراسای ملی در دوشنبه فلج گشته، تنها پایتخت و اطراف آن را تحت کنترل نگه می داشت. زمام اختیار مناطق جنوب و شمال کشور تقریبا پره از دستش بیرون رفته بود. در همین حال میگوید بهرام آریپوف، سابق وکیل شورای عالی و اشتراکدار اجلاسیه 16 در ماه نویبر سال 1992 برگزاری اجلاسیه در خوجند نه در پایتخت دوشنبه با درخواست وکیلان مناطق کولاب و قرغان‌تپه و خوجند صورت گرفت.
اکثر جلسات نمی‌رفتم. اولتی دوشنبه ویسوده، پایتخت ویسوده نمی‌رفتم. از همین ولایتی لیلبا زیاده از 70 نفر دیفتر دون با همه که 17 کس رفت. و وقتی که کوارم نشد از سیسی فانزرام گذراندیم، کمون جنده مسئله گذاره شد که این احوال که پایتخت دیگر سیسی گذراندن امکانیت نیست.
زمنان به گفته اشتراکداران اجلاسیه 16 شورای عالی در ماه نویبر سال 1992 امنیت قصر ارباب در کنار خوجند و بی‌خطری وکیلان را نیروهای امنیتی و انتظامی روسیه و ازبکستان بر عهده داشتند. شاهدان حال میگویند که به اجازه نظامیان این دو کشور نفری از وکیلان حق وارد شدن به تالار قصر ارباب را نداشت. جمعبای نیازوف، سروری حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد جناح محمد روزی اسکندروف میگوید: اما صلح تاجیکستان نتیجه نبود که تنها برگزاری اجلاسیه 16 در پی آورد، بلکه حاصل تلاش و مبارزه های چندین ساله ای از جمله نیروهای مخالفین سابق هم بود.
حیات نشان داد که صلح واقعی بعد مذاکره ها، بعد گفتشونید ها، بعد به هم آمدن ها، بعد موافقت کردن عقیده ها به دست می آید.
و این نکته است که به عقیده آقای نیازوف با گذشت سالها دولت مردان وقت تاجیکستان از آن هرچی کمتر یاد می آرند و آوردن صلح به تاجیکستان تنها به نام یک گروه بلکه یک فرد رب داده می شود. در این رابطه عبیدالله فیض‌اللهیف، سرور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سوغد میگوید: محض پذیرفته نشدن این نکته از جانب جنگنده های نیروهای به اصطلاح فرانت خلقی که در اجلاسیه 16 در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان را سری قدرت آورده بودند، استقرار صلح و ثبات در تاجیکستان را تا سال 1997 به عقب افکند.
بودن مقابل قرارهای خودشان برامد ایستادن، راهبر مجبور بود که همه آنها را دیگر کنند، در کادرها جاشان ببیان این کارها شد.
و این در حال است که مراسم سالگردهای اجلاسیه 16 شورای عالی سابق و گفته کارشناس نعمت الله میرسعید با وجود ترغیب و تشویق های پیوسته دولتی وقت تاجیکستان تا کنون نتوانسته است به خود جایگاه و مقام یک جشن عموم ملی کسب کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تجلیل از سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان که محض در آن رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان سری قدرت آمد. واقعا فرهاد، ما در شهر پراگ تلویزیونی دولتی تاجیکستان را میبینیم و این اجلاسیه به طور بسیار گسترده تشویق و ترغیب میشود و اون را همچون آغاز صلح تاجیکان ارزیابی میکنند.
واقعا ترغیب اجلاسیه بسیار وسیع است، اما نظر مردم به آن یکسان نیست. مثلا ساکنان ولایت بدخشان که خود شاهد بی‌واسطه جنگ های داخلی بودند، این حرف و تبلیغات را بیش از حد می دانند. طور خبرنگار رادیو آزادی در خاروق فیض میرسند گزارش می دهد، تعدادی از مردم می گویند محض همین اجلاسیه جنگ را از مرکز به مناطق تاجیکستان کشانید. و محض در همین اجلاسیه بعضی از جنایتکاران سابق حتی به وظایف دولتی جلب کرده شدند. بیاید گزارش فیض میرحسن را بشنویم.
مرحمت مومده هستیم.
اگرچه در دوام بیشتر از 2 رسانه خبری محلی از زبان کارشناسان مسائل سیاسی و مردمان عادی روز 16 نوامبر یک روز تقدیرساز برای مردم تاجیک عنوان میکردند و از برگزاری باز میدونه در شهر و نوایی این استان اطلاع پخش میکردند، اما این روز مثل روزهای مقرری گذشت. تنها در بنای حکومت شهر با شرکت کمی کارمندان مقامات دولتی جلسه کوتاه دایر گشت. یک تن از شرکت‌داران این جلسه که خود را محمد شو علیم شویف معرفی کرد، با اظهار نگرانی از شرکت تعداد کمی سکنان شهر در مجلس تندرمی گفت که ماز در این اجلاسیه بار اول پس از درگیر او میان تاجیکان کلمه اوی سل و مذاکرات و گفتگو صدا دادند. اما آموزگار مکتب تحصیلات امگانی رقم 8 شهر خروق علیم شیرزمان بر این عقیده است که اجلاسیه 16 شورای عالی در خوجند با شولای درگیر اوی پراکنده داخلی علنگا انداخت و با جنگ شهروندی در تاجیکستان ابتدا گذاشت. وی گفت که در مقام اوی بلندپویه دولتی جا دادن نمایندگان عالم جنایی و شخصان تصادفی یکی از دیگر اشتباهات اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان بود که جنگ را ناگزیر گرداند و بعداً رو برای فساد و رشوه و مالگرایی در کشور انوار کرد. وای گفت
خودتون قضاوت کنید، تو این دوره در میدان های دوشنبه برتریت با سابق اپوزیسیون بود، ولی گرچند که در بین ایشون نقش های کلیدی رو گروه جنایت پیشه می بازیدند، لیکن یگان جنایت پیشه اون گروه با خود تصورم نمی کرد که با چنین منصبی کلام باید رئیس اوی بشود. این یک نوع آوری شورای عالی اون رهینه بود که در دنیا باز تکرار میکنم این به سابقه است که جنایت پیشه رو گیرد، یک وزارت پرقدرت رو به دست او دهد یا یکون وزارت دیگر رو به یکون نفری که تو این دوره حتی روبری یک گروه کوچک رو در بزیمه نداشته باشد و با او یک وزارت رو باوری کنند، این در تاریخ سابقه نداشت.
موضوع صحبت بیشتر ساکنان شهر در روز جشنگیری 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان مثل 16 سال پیش در اطراف نرخ گران مواد غذایی کمبود آب و برق بود. حتی بعد انجام مجلس تنتنوی و کفکوب اوی بردوام اشتراکچیان آن از همدیگر سوال میکردند که نرخ ارد در بازار شهر خروق هنوز هم 130 سومانی است و یا کمی کاهش یافته است. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خروق.
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اندیشه های مردم راجع به اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان مختلف است. اسلم مومنزاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه نظر و اندیشه های چندی از ساکنان پایتخت را جمع آورد که با هم میشنویم.
بعد به سرسامانی که تو همین سیسی وجود داشتند، این سیسی یک گویم که یک سیسی تقدیرساز بود برای مردم تاجیک، برای اینکه در همین سیسی مردم با یک خلاصه آمدند و گفتند که اگر که ما همین روز همین کار اگر که به سر و سامانی به انجام ندهیم، در آن صورت تقدیر ملت تاجیک آیندهش چی می شود حتی معلوم نیست. برای همین خوب شد که در همون سیسی که در شهر خوجند شده گذشت، دپوتات ها به خلاصه آمدند که کار کنند که صلح شود، مردم یکدیگر فهمی شود، هر دو طرف هم باید که دانند که این تقدیر ملت تاجیک است. خوب شد که در همونجا مردم باوری کردند که اگر ما همین کار کنیم، در آن صورت ما می توانیم که دولت ما نگاه داریم.
بعدی سیسی شورای عالی جمهوری تاجیکستان در تاجیکستان جنگ شهروندی آغاز گردید که چندین هزاران آدمان از بین رفتند، یعنی که چندین زنها بیوه و چندین فرزندان یتیم ماندند. خود من شخصا در همین جنگ شهروندی که در ناحیه 5 گذشته بود، من نیز در همین جنگ در مبین جنگ مونده بودم. وقتی که جنگ سر شد من فرزند نداشتم در اون وقت و از خشت بارانی ما یک چند نفری اونها در جنگ نابود شدن. ضرر جنگ همین بود که مردم بسیارتر به خانه و به جای موندن، به سرپناه موندن، از پدر و از مادران خود جدا شدن. فرزندان اونها غریب و مسافر گشته حال هم در شهرهای بیگانه گشت و گذار دارند. این سیسی شورای عالی برای صلح اونقدر خدمت کلان هم نکرد، برای آنکه در آن وقت مینروان بسیار بودند و به گپ یگان کس گوش هم نمیدادند.
دادن
سه شانزده همی شروع اولی دلیلی بود گذاشته بود تو همیشه ما یکم اوشی دودگی نیست دیش نمارم اکم را در نظر ندارم هم خشامون های خونه بود از سوی دست خونه بود نیست چوی تری یک خونه اپاش در سوی دست خونه اکاش در سوی دست میکه مودا نیست بید هم اریان دقرق همسه اکاش
بعد این سه جنگای هم شد توری لکن این جنگای و یا با همون فیلنداندزی بودن که همین تایستان سای بیستقلال با تگی پکنند با یک دشمن آدمای بیگانه اومده و کنند تایستان حکمران شون گفته خیر که هرچی نشود تیر خاک خود
سیسیا جدا تاریخی بود برای که در این سیسیا من جنگم شده که باشد در افتین شد پریزیدنت بلوتر سنتر اومدن خلق در من مسافری گشتن در بدش زد برای همین بود صلح کردم جنگ چکست نمی خورد خلق چقدرش مولده رفته
همین خیلی شده بود که تاجیکستان رو قریب تقسیم کنن یا خود با دیگر دولت ها برابر تقسیم کرد جان همین خیلی وقت شده مونده بود من از این شد خبرم بود چون که اون وقت ها همین خیلی گب گب در بابن خلق هم پنج شد سالهای 92 خوشبختانه تاجیکان به هم دیگر فهمی آمدند
شنونده ارجمند چون نیمی مجله شامگاهی رادیو آزادی سپری شد اینجا مطالب بعدی برنامه را معرفی میکنیم و سپس با هم ترانه خوب میشنویم
یک هیئت کارشناسان مستقل ارمنستان و آذربایجان جهت آموزش تجربه صلح تاجیکستان به دوشنبه آمده است
وزیر خارجه تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان بلندپایه اتحادیه اروپا خواستار کمک بیشتر این سازمان به تاجیکستان شده است.
جامعه بین الملل با گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای دایر به برنامه های هسته‌ای ایران واکنش نشان دادند.
نماینده برنامه سازمان ملل میگوید برای تقویت حفظ مرزهای تاجیکستان کار زیاد دیگری باقی مانده است که باید انجام شود.
و اکنون دوستان ارجمند با اجازه شما ترانه خوبی را از منیژه دولت آوازخوان شناخته تاجیک میشنویم و سپس میرویم به ادامه برنامه.
فقط جای تو باشم چی میشد عزیزم
نزدم آی آی زخمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر به فعالیت های هسته ایران واکنش نشان دادند. آژانس گزارش خود را روز پنجشنبه در اختیار شورای امنیتی سازمان ملل قرار داد که در آن گفته شده است ایران برای شفاف سازی برنامه های بحث برانگیز اتمی خود قدم های برداشته است، ولی همچنان از طلب سازمان ملل جهت متوقف کردن فعالیت های غنی سازی اورانیوم سرپیچی می کند. در گفتگوی با خبرنگاری بخش فارسی رادیو آزادی حمید فاطمی نخست از او پرسیدم که نکات فرق کننده گزارش مذکور از گزارش های پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی چی بوده است؟
در گزارش جدید نکاتی که به چشم می‌خوره همکاری هایی است که ایران با آژانس کرده و آژانس این همکاری ها رو تایید کرده. یکی از این موارد همکاری که ایران حاضر شده انجام بده این هست که ایران نسخه ای از یک سند 15 صفحه‌ای رو درباره روش های ریختگری فلز اورانیوم به شکل نیمکره حاضر شده به آژانس بده و این کار رو تازه در 8 ماه نوامبر جاری انجام داده، در حالی که آژانس مدت ها بود که خواهان این اسناد بود. این یک همکاری است که ایران انجام داده و همچنین ایران فاش کرده که اسناد ساختن فلز اورانیوم به شکل نیمکره رو همزمان با اسناد ساخت سانتریفیوژ های P1 در سال 1987 دریافت کرده و اونطوری که در گزارش آژانس آمده کشور پاکستان مبدأ این اسناد بوده. مورد دیگر همکاری ایران این هست که به کارشناسان آژانس اجازه داده است از تأسیسات زیرزمینی نطنز بازدید بکنند و در گزارش آژانس آمده که از مارس 2007 تا به حال 7 بازرسی اعلام نشده از نطنز انجام شده. ایران همچنین در مورد چگونگی به دست آوردن نقشه‌های سانتریفوژهای P2 هم به آژانس اطلاعات داده. اینا یک مواردی است که مربوط به همکاری است، اما مواردی هم هنوز مبهمه. آژانس سوالات متعددی مطرح کرده درباره این فعالیت‌های ایران.
راجع به اون سوال‌ها چیزی گفته شده است یا نه؟
بله، اون سوال‌ها چند تاست. یکی این که در برخی از تأسیسات ایران آژانس قبلاً میزان آلودگی به اورانیوم پیدا کرده بود که غلظتش به حد غلظت نظامی است. در این مورد توضیح خواسته که چطور چنین چیزی در ایران بوده و گفته است که در دانشگاه فنی تهران چنین آلودگی بوده و دانشگاه فنی باید پاسخ بگه. سوال کتبی کرده از ایران در مورد پلوتونیوم 210، از ایران توضیح خواسته درباره فعالیت در معدن اورانیومی که اسمش هست معدن گچین در بندرعباس، از ایران توضیح خواسته. آزمایش مواد بسیار قابل انفجار ایران انجام داده، آژانس پرسیده به چه دلیل چنین آزمایش های انجام دادید و همچنین دستگاه های حمل کلاهک موشک ایران ساخته، آژانس در مورد اینها توضیح خواست.
طوری میبینیم نکاتی به قول مثبتی گزارش آژانسی بین المللی انرژی اتمی زیاد است و میتوان گفت که این گزارش تنش های میان کشورهای غربی و ایران را یک اندازه کاهش خواهد داد.
ببینید، این گزارش آژانس رو کارشناسان گزارشی مبهم ارزیابی کردند که امکان تعبیرهای گوناگون رو فراهم میکنه. مثلا در متن گزارش آمده که ایران با آژانس همکاری‌های بیشتری کرده، ولی در یک جایی از همین گزارش تأکید شده که اطلاعات آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران در حال کاهشه. یک جا میگوید همکاری، جای دیگه میگه که اطلاعات ما کم هست. در مجموع اینجور پیداست که ایران در مورد تاریخچه فعالیت‌های سابقش اطلاعاتی به آژانس داده، ولی در مورد فعالیت‌های فعلیش هنوز به آژانس اون اطلاعاتی رو که آژانس میخواد نداده. در نتیجه برای آژانس مبهمه و آژانس میگه قادر نیست تایید کنه که ایران در حال حاضر فعالیت اعلام نشده هسته‌ای نداشته باشه و به دلیل همین تعبیرات مختلفی که میشود از گزارش آقای البرادعی کرد، انتظار میرود که یک اختلاف نظرهای از یک سو بین کشورهای غربی و از سوی دیگر بین کشورهایی که نمیخوان ایران تحریم بشه مثل چین و روسیه هنوز وجود داشته باشه و ظرف روزها و هفته‌های آینده یک چنین اختلافاتی رو شاهد باشیم.
حمید فاطمی خبرنگاری بخش فارسی رادیو آزادی بود که راجع به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران با مجله شامگاهی صحبت میکرد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
برنامه را باز با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. یک هیئت کارشناسان مستقل ارمنستان و آذربایجان جهت آموزش تجربه صلح تاجیکستان برای کاربرد این تجربه در رفع مناقشه قره‌باغ کوهی به دوشنبه آمدند. این هیئت های آذری و ارمنی تا کنون با قشرها و محافل مختلف کشور دیدار و گفتگو کردند. همچنین چندین نشست آموزشی آنها با اعضای کمیسیون سابق آشتی ملی تاجیکستان دایر شده است. جزئیات دیگر در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
سفری هیئت های کارشناسی آذربایجان و ارمنستان به تاجیکستان و نشست و ملاقات های آنها با مساعدت سازمان بین المللی پاسداری صلح دایر می شود. دسیسلاو روسانوا مدیر برنامه اوروآسیایی این سازمان گفت این هیئت های کارشناسی نمایندگان جامعه شهروندی آذربایجان و ارمنستان می باشند که 15 سال به این جانب سری مسئله جستجوی راه حل بحران قره‌باغ کوهی تلاش دارند. خانم روسانوا می گوید
ما دیدیم که این ممکن است. آنها بیلی воевали на разные стороны, но все-таки они смогли сесть вместе.
Умегуят, мы дар намунаи таджрибаи сулхи Таджикистан дидем, ки дасти офтан ба сулх ва ризоят ва хали мунакиша имкон дорад. Мы ба нафароне, ки дастандаркари сулхи Таджикистан будан, нишастхои доир мекунем. Мы ба ду джаниби дар сабик мухалиф мулакат кардем. Дидем, ки джанибхои дар гузашта рақиб ханусам дар аксар маврид нукта назархои мухталиф доранд. اما مهم این است که فرهنگ نشستن و مشکل را با هم بررسی کردن رسم شده است. این مورد برای ما خیلی مهم است. در همین حال از عوض گسانوف رئیس سازمان غیرحکومتی پژوهش های بشری آذربایجان پرسیدم کدام مورد از تجربه صلح تاجیکستان می تواند برای حل قضیه قره‌باغ کوهی آموزنده باشد. آقای گسانوف گفت
تاجیکستان است کمیسیه پریمیرینی. для меня это опыт, это новый. То есть мы пока об этом говорим, но мы не имеем представления, как это будет.
У меня тажриба и кори комиссиони ашти мили дар Таджикистон хеле жолиб аст. Вақте мо дар мавриди ҳали мушкили Қарабоғ суҳбат мекунем, ҳамчунин комиссиони ашти ё мусолиҳаро дар назар хоҳем дошт. Барои мо ин таҷрибаи нав аст. Бовар дорам, ки моро кӯмак хоҳад кард. Мо феълан таърихи таъсиси ин комиссион ва усули рӯи кор омадани онро меомӯзем. Чунин комиссионе зарур аст, ки фарзи мисол дар мадди аввал ба мушаххас кардани мақоми ҳуқуқии Қарабоғ машғул шавад. Оғои Гасанов ҳамчунин гуфт, барқарории равобит миёни ҷомеаҳои шаҳрвандӣ ва майли ҷомеаҳо барои ҳалли ин буҳрон миёни ҷомеаҳои Озарбайҷон ва Арманистон то ҷое вуҷуд дорад, аммо майли масъулин барои ҳалли буҳрон эҳсос намешавад. ولی باید گفت که طبیعت نزاع تاجیکستان از خصوصیت بحران قره‌باغ تفاوت دارد. در تاجیکستان جنگ شهروندی میان ادبای این کشور بود، در قره‌باغ دو کشور دعوای مرزی دارد. گرین مارکوسیان استاد دانشگاه یریوان و رئیس سازمان منبر آزاد تشبث‌های شهروندی ارمنستان میگوید از این لحاظ تجربه صلح تاجیکستان برای حل بحران قره‌باغ تنها میتواند از لحاظ روانی باشد.
Опыт полезен прежде всего в плане психологической и политической готовности, но это недостаточно.
Хону Марковсян мегуяд, таҷрибаи сулҳи Таҷикистон қабл аз ҳама аз нигоҳи равонӣ ва омодагии сиёсии ҷонибҳои мухолиф барои мо аҳамият дорад. Яъне мо бояд дар асоси ин таҷриба афкори ду ҷонибро ҷиҳати нишон додани ирода барои ҳалли буҳрон ба вуҷуд биёрем. ولی این تجربه کافی نیست، زیرا طبیعت جنگ تاجیکستان از بحران قره‌باغ فرق میکند. اینجا شهروندان یک کشور با هم جنگیدند، مسئله قره‌باغ و مسئله بین قومی و دو کشور تبدیل شده است. اما میگوید خانم مارکوسیان در هر صورت همه نزاع‌ها از نگاه مشکلات اجتماعی ترکیب خود و احساس ما برای رفع آنها شبیه هم هستند. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
بازدیدی کارشناسانی آذربایجان و ارمنستان از تاجیکستان جهت آموزش تجربه صلح تاجیکان.
ادامه برنامه خبری. چند قبل در شهر برلین پایتخت آلمان کنفرانس بین المللی برگزار گردید که موضوع اساسی آن روابط اقتصادی کشورهای عضو اتحاد اروپا و آسیای مرکزی بود. در این کنفرانس نمایندگی جانب ها تحت سروری وزیران خارجه کشورها شرکت داشتند. هیئت تاجیکستان را وزیر امور خارجه کشور همراه خان ظریفی سروری میکرد. وزیران خارجه اروپا در این کنفرانس اظهار داشتند که در رشد اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی منفعت دارند. و حالا از شرکت کننده این کنفرانس حاجی محمد عمروف دکتر علوم اقتصاد سوال میکنم که اروپا چرا در رشد اقتصاد آسیای مرکزی منفعت دار است و از چه منفعت های از آسیای مرکزی منتظر است؟
من همینطور فهمیدم که منفعت داری اونها از یک جهت به این وابسته است که اونها میخواهند که از ذخیره های بزرگ سوزشواری و برقی دولت های آسیای مرکزی استفاده برند، یعنی سهمی آسیای مرکزی در تامین دولت های اروپا با ذخیره سوزشواری برقی باید سال از سال بلند باشد. این معنی را دارد که اونها باکیدن میخواهند که با این راه حصه روسیه را در حل این مسئله کمتر کنند، زیرا معلوم است که هر دولتی که به این یا آن کشور یا این یا آن اتحادیه دولت ها سوزشواری و برق را تعیین میکند، میتواند که نسبت به این دولت ها یک چنین شکل علاقه اقتصاد را همچون هدف سیاسی نیز استفاده برتواند. از این رو میخواهند که از روسیه، از دولت های عرب کمتر وابسته باشند و همین دایره دولت هایی که به اروپا سوزشواری و برق حل میکند طرف وسیع‌تر باشد.
آقای معروف، آنچه در نظریه هست هنوز واقعیت بوده نمیتواند. اتحاد اروپا با کدام راه ها به این هدف خود میتواند دست یابد؟
نقشه های خیلی زیاد وجود دارند. البته آینده باید یک سیستم های مشترکی اینفراستراکتور تامین برق و سوزشواری باید پایدار گردد. این از یک جهت است. از بس که چنین مسئله به میان گذاشته می شود، البته آنها در میخواهند که در استحصال و انتقال برق و سوزشواری، یعنی سوزشواری اوگلی ودرود، به واسطه اشتراک کنند. جهت دیگر مسئله از آن عبارت است که در اینجا در آسیای مرکزی بازنگران خیلی زیادی بازی های گیاپولیتیکی پیدا شدند که آنها قوه های خیلی گوناگونی گلوبالی سیاسی رو نمایندگی دارند. من در اینجا هم شاس رو در نظر دارم، هم یورازیس از جمله روسیه، در اینجا ایران، هندوستان، ترکیه و غیره. البته اروپا میخواهد که این بازی هایی که در اینجا صورت میگیرند آنها در مقابل منفعت های اروپا روانه کرده نشدند.
اما آقای معروف، ببینید که چی در اروپا و چی میان کشورهای آسیای مرکزی مخالفت ها زیادند. این مخالفت ها چگونه ارزیابی میشوند؟
آنها از نظر تنقید با مناسبت های امروزه بین دولت های گوناگون اتحاد اروپا و دولت های آسیای مرکزی نظر انداختند و گفتند که این علاقه ها چندان پرثمر نیستند و باید آنها هم از جهت صفت و هم از جهت مقدار به کاملا دیگرگون کرده شوند.
می توانید مثال بیارید؟
در اینجا برای مثال من گفتم می خواهم که مثلا تاجیکستان از بین دولت های اتحاد اروپا تنها با هلند، یعنی با گالاندی، علاقه های خیلی خوب اقتصاد دارد و این البته چندان معتدل نیست که بیش از 65% گردش مالی بین تاجیکستان و دولت های اتحاد اروپا با گالاندی موافق می آید. در اینجا باید من بگویم که آنها رهبران اتحاد اروپا برآمد کردند و مخصوص قید کردند که آنها هیچگاه در بازار آسیای مرکزی با چین رقابت نخواهند کرد، زیرا چین اصلا به بازارهای آسیای مرکزی مالهای استعمال خلقی صادر میکند. زیرا معلوم است که سطح علمی تکنیکی اقتصادی اتحاد اروپا نسبت به چین خیلی بلند است و آنها امکانات دارند که از نظر بیشتر صادر کردن به کشورهای آسیای مرکزی از جهت وسایل تکنیکی، وسایل علمی، کشفیات نفترین علم و غیره یک حصه گذاری خیلی کلان کنند.
آقای معروف، آیا در این کنفرانس پروژه های انرژی تاجیکستان معرفی شدند؟ بخصوص جانب تاجیکستان، آیا توجه سرمایه گذاران اروپا را به پروژه های مثلا نیروگاه راغان و غیره ها جلب کرد؟
در این بابت وزیر کار خارجه تاجیکستان سخنرانی کرد و مسئله کمک اروپا به ساختمان برخستان های سطح خرد و میانه داشته دقتی محسوس داد و خود مردم اروپا هم تونه که در این کنفرانس بودند آنها نیز در برنامه خود به این مسئله بیشتر اعتبار دادند، زیرا در چی در تاجیکستان چی در قرقیزستان و چی در افغانستان هم در آنجا نمایندگانش بودند، همچون نمایندگان یکی از دولت های استان مرکزی که از جهت جغرافی با استان مرکزی داشته می شود. آنها نیز خواهش کردند که ان همین ذخیره خیلی بزرگی سخون به اثبات دادن برخستان های خرد و میانه برخستان های آبی خرد برای اقتصاد استان مرکزی اهمیت خیلی کلان دارد و این چیز را در اتحاد اروپا خیلی خوب درک کردند.
صحبت بود با حاجی محمد عمروف، دکتر علوم اقتصاد و شرکت کننده کنفرانس بین المللی برلین.
و ضمناً فرهاد تبریش محمدانی در شهر برلین انگام ملاقات با بنیتو فریرا والکنر کمیسنری روابط امور خارجه اتحادیه اروپا، همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان خواستار کمک بیشتری اتحادیه اروپا در امر مستحکم کردن سرحدهای تاجیکستان شده است. طوری معلوم تاجیکستان که هم مرز افغانستان است یک راه اصلی ترانزیت مواد مخدر افغانی محسوب می شود و اتحادیه اروپا برای گرفتن پیش راه مجرای مواد مخدر بر اساس یک برنامه مخصوص به تاجیکستان کمک میکند. این برنامه کارگزاری مرزی و یا مقابله با مواد مخدر و به طور کوتاه بمکا کداب نام دارد و روز پنجشنبه در سفارت آمریکا راجع به اجرای این برنامه و مسائل پاسبانی مرزهای تاجیکستان نمایندگان کشورهای دونر نشسته داشتند. در صحبت با سهراب قهاروف کارگزاری برنامه مذکور از برنامه رشد سازمان ملل متحد، نخست از او خواستم نتیجه امساله برنامه بومکا کداب را به قبل شرح بدهد.
در سال جاری از طرف برنامه بومکا کداب یک دیدبانگاه سرحدی که در سرحدی تاجیکستان و افغانستان جایگیر است تعمیر شده است و یک تا دیگری ساخته شد. همگی 4 دیدبانگاه در این سرحد تعمیر و مجهز شدند. آنها تخمین 60-70 سال پیش سوخته شدگی بودند. خیلی کهنه بودند، تماما شیشه نداشتند، اتاپلینی خیلی چیزا نداشتند. ارزش عمومی این پروژه تخمین 1 میلیون دلار. از اون جمله 3 گذرگاه سرحدی در سال 2006 سوخته شده است. ارزش اون پروژه از 1 میلیون دلار ایما زیاد است. و 2 خدمات، خدمات گمرک و سرحدی با تجهیزات و مبل انتقال شدند. تخمین 100 ماشین های سبوکراو و بورکشی مدل های گوناگون انتقال شدند. هم با قسم های سرحدی هم با خدمات گمرک.
سال آینده چی برنامه های نوی برای مستحکم کردن پاسبانی سرحدهای تاجیکستان اجرا می شود؟
ساختمان گذرگاه سرحدی، گذرگاه مشترک در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان، بعد ساختمان مرکز تعلیمی برای کارمندان خدمات گمرک، بعد تاسیس شعبه تشخیص مواد مخدر یعنی پروفایلینگ یونیت در فرودگاه کلوب و در ایستگاه‌های راه آهن ساخته می شوند، بعد تامینات خدمات گمرک و قسم‌های سرحد و وزارت تندرستی با تجهیزات و مبل دوام می شود.
این برنامه‌ها از حساب کی مبلغ گذاری می‌شوند؟
از طرف اتحاد اروپا. اتحاد اروپا و از طرف اون.
آیا کشورهای دونر برای در آینده دورتر هم مبلغ گذاری کردن برنامه‌های مستحکم کردن مرز تاجیکستان آمادگی نشان دادند؟
البته مبلغ گذاری از این هم زیاد می‌شود. مثال از جنوب اتحاد اروپا در 3 سال اخیر تخمین 10 میلیون دلار سوم گذرانده شده است و از طرف حکومت امریکا در تخمین 3 سال اخیر قریب 70 میلیون دلار مبلغ گذاری شده است به حکومت تاجیکستان برای تقویت خدمات گمرک و قسم‌های سرحدی. و در سال آینده از طرف اتحاد اروپا تخمین 4 میلیون دلار برای برنامه بومکا کداب جدا می شود. این سوم رو ما با 2 خدمات، خدمات گمرک و قسم‌های سرحد برای مستحکم کردن همون خدمات ها یوردان میرسونیم.
و آخرین سوال که با اجرای همین برنامه ها سرحدهای تاجیکستان تا کدام اندازه مستحکم شدند یا که حالا هم هستند بعضی قسمت های مرز که درست پاسبانی نمی شوند؟
البته کارهای زیاد انجام داده شدند و بسیار تجهیزات و زیربنا برای همه همون قدمات ها در حجم کافی داده شده است، ولی باز کارهای زیادی در پیشند، چونکه سال از سال حاصل افیون در میدانهای افغانستان زیاد می شود. برای همین برای تجهیزات تامینات کردن کشون ها باز کارهای زیاد پیش بینی کرده شدند و مبلغ گذاری از طرف نه فقط اتحادیه اروپا و حکومت امریکا و دیگر دانش ها پیش بینی شده است.
سهراب قهاروف نماینده برنامه کارگزاری مرزی و مقابله با مواد مخدر در تاجیکستان با رادیوی آزادی راجع به اجرای این برنامه و محافظت مرزهای تاجیکستان صحبت می‌کرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، همین حالا ما از وادی رشت گزارش گرفتیم که در آن گفته می شود یک سختار به وقوع پیوسته است در این وادی و خسارات زیاد مالی را به میان آورده است و حالا این گزارش را می شنویم.
بر اثر یک حادثه آتش‌سوزی در چراگاه دهه نیمیچ 40 کیلومتری شهرک غرم بیش از 235 گوسفند ساکنان این موضع سوخته نابود شده است. فتح‌الله عبدالخیروف مهندسی کلان خدمات آتش‌سوزی در منطقه رشت با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت به هنگام رخ دادن سوختار مالی ساکنان این موضع در احاطه آتش میماند. این مسئول خدمات مذکور حجم خسارات وارده را از این حادثه نزدیک به 60,000 سومانی ارزیابی کرد و گفت فعلا از روی این حادثه تفتیشات آغاز شده است، اما در مورد سبب های این آتش سوزی اگرچه احتمال قصدن آتش زدن چراگاه را آقای عبدالخیروف رد نکرد، ولی گفت امکان دارد در نتیجه برخورد دو سنگ شروره پیدا شده چراگاه آتش بگیرد. در همین حال میرزا نعیم نوروزوف یک ساکن دهه نیمیچ که از نخستین ها شده به محل آتش سوزی رسیده است گفت دیدن این منظره برایش خیلی حزن‌انگیز بود و افزود گوسفندهای رمیده دامان میدان آتش را وسیع میکردند که با زحمات زیاد مردم محلی آتش را خاموش و قسمتی از چاروا را نجات دادند.
این ساعتهای دهنیم بود که سوختار شده است، ما را همیزد اقشلوخ بد خبر کردند، اما بچه مولون اومده در اقشلوخ خبر کرد، پیش همه ما رفتیم، او جایی که ما دیدیم همه سوخته بود، زمین سوخته بود، مولا سوختگی در همه غور پتوختگی، همه روارو زدگی، همه مردن روارو زر شده، روارو زدگی. بعد ما امینه هم مولا زندگوشا چکیم، کشته تو هم بولو را رفتیم، بعد خلق رفتیم.
اما بسیاری از ساکنان دهه نیمیچ که در عوض فروش چاروای خود مواد غذایی ارد و روغن را خریداری میکنند، خسارات وارده را برای خود گران خواندند، زیرا از بعضی خانواده ها تا 7-8 عدد گوسفند تلف یافته است. این در حال است که بر طبق گفته مسئولین خدمات آتش‌سوزی در منطقه رشت، چنین یک حادثه برای نخستین بار به قید گرفته می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنونده ارجمند، این گزارش بخش سوم مجله شامگاهی را نیز پایان داد. از آنکه تا این ساعت با ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
برنامه های صبحگاهی رادیو آزادی که ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شود و حالا ما با شما خیر و خوش میکنیم. شب خوش به شما تمنا میکنیم
و روزهای استراحتی خوبی داشته باشید.
گل سرخ بوسه رو رو لبای من بذار، از روشونم سر تو تا که هستم بر ندار، با عشق دیوونه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده، با عشق دیوونه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و I'm gonna make it.